پیک فرهنگ.
مشکلات بررسی تاریخ ایران باستان در دانشگاه‌های غرب چه بوده است؟ ایرانیان پس از پایان دوران ساسانیان در برابر فاتحان عرب چه کردند؟ دو قرن سکوت یا مقاومت و تعامل؟ سابقه موارد استفاده و سوء استفاده از تاریخ ایران باستان برای اهداف سیاسی به کی برمی‌گردد؟ به گذشته خطه جغرافیایی آمودریا تا فرات چگونه می‌توان نگریست تا حال و روز آن را بهتر درک کنیم؟ تورج دریایی، مورخ ایران باستان و استاد و صاحب کرسی هاوارد باسکرویل در دانشگاه ایرواین ایالت کالیفرنیا در اردیبهشت ماه بار سفر بست تا در گشتی دانشگاهی در آمریکا و اروپا بکوشد به این گونه پرسش ها پاسخ دهد. تورج دریایی ویراستار مجموعه مقاله های راهنمای آکسفورد تاریخ ایران، نویسنده کتاب ایران دوران ساسانی، ظهور و افول یک امپراتوری، ویراستار نامه ایران باستان و پدیدآورنده وبسایت ساسانیکا در بازگشت از این سفر میهمان این هفته پیک فرهنگ است. آیه تورج دریایی 5 تا سخنرانی در 20 روز از لس آنجلس و برکلی تا لندن و آکسفورد. علت این تور دانشگاهی چی بود؟
بعد از اینکه این کتاب تاریخ ساسانی من چاپ شد و به مد نظر دوستان قرار گرفت، دعوت کردن که من بیام و یه مقدار درباره ساسانی و همین ایده ایران شهر صحبت کنم.
خب اولین سخنرانیتون روز دوم اردیبهشت در دانشگاهی بود که ازش فارغ التحصیل شدین، UCLA، دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس. روی کردی به تاریخ دوران پایانی ایران باستان. مهمترین نکته‌ای که تو این سخنرانی می‌خواستید دیگران بهش توجه کنن چی بود؟
صحبتم اونجا درباره این بود که چرا به دوره ساسانی اینچنین کم لطفی شده و دلایلی که در حالا آمریکا، اروپا و ایران وجود داره به خاطر این کم لطفی و اینکه چگونه باید شروع کرد به مطالعه این دوره و چرا به تازگی حالا بیشتر توجه داره میشه به تاریخ ساسانی، نه تنها برای تاریخ ایران بلکه برای یک دوره بسیار مهم برای تاریخ پس باستان یا اواخر عهد باستان.
مقصودتون اینه که بیشتر مثلا به ترکیه عثمانی توجه میشد تا مثلا حدود 3 دهه پیش و از اون طرف به امپراتوری روم، ولیکن ایران یه جورایی توی تاریخ اعراب گم میشد.
بله، یعنی در حقیقت موقعی که تاریخ خاورمیانه رو مطالعه میکنن دوستان در غرب، تا زمان اسکندر مقدونی خب برای تاریخ خاورمیانه جالبه، ناگهان یک خلایی به وجود میاد انگار که دیگه تاریخی وجود نداره تا آمدن اسلام و دوباره با اسلامه که برای اروپاییان و آمریکاییان تاریخ خاورمیانه جالب میشه. همچنین من مقایسه کردم با تعداد کتابی که در باره روم چاپ میشه و درباره ایران ساسانی یا حالا از اسکندر تا فروپاشی دولت ساسانی، که خب این خودش نشون دهنده کم لطفی به این دوره از تاریخ خاورمیانه و ایران هستش.
یه هفته بعد از این سخنرانی رفتید به شمال کالیفرنیا در دانشگاه برکلی و اونجا سخنرانیتون درباره فتح ایران شهر و پیامدهای اون بود.
صحبتم در دسته درباره این بود که ما باید یه سری از این الگوها و داده‌هایی که حالا 40 سال پیش درست شده، نوشته شده درباره‌اش و هنوز ما اونها رو باور داریم درباره فتوحات عرب مسلمان و آنچه پیامدهاش بوده رو دوباره بازبینی کنیم. برای دلایل متعددی برای فروپاشی ساسانیان هست، ولی بعد از این فروپاشی هم تاریخ ایران بسیار جالبه و این چنین نیست که فقط عرب مسلمان اومدن اونجا حاکم شدن و ایرانیان هیچ نقشی ندارن. در حقیقت سعی میکردم با استفاده از منابع مادی مانند سکه نشون بدم که ایرانیان خیلی کارکرد جالبی داشتن، گاه می جنگیدن با عرب مسلمان و گاه هم در دستگاه حالا خلافت عرب همکاری می کردن و هنوز هم قدرتمند بودن، یعنی کاملا قدرت از بین نرفته بود.
یعنی توی مسیر نوعی که تاریخ ایران مال اون دوره بررسی میشه، چون قبلش صحبت از دو قرن سکوت بود و به عنوان امری پذیرفته بود که ایرانیان به اون صورت کاری نکردن توی اون دوره بعد از فتح اسلام و با اون نوع درک به این صورت بود که به آسانی این تغییر و تحول صورت گرفته از دوره ساسانی به دوره بعد از اسلام.
کاملا آقای کاجوزی، ما الان بیش از چند صد نامه و مکتوبات دو قرن همون اول دوره اسلامی رو داریم از ایران که ایرانیان به خط پهلوی به همدیگه نامه نگاری میکردند، درباره اوضاع اطلاعات بسیار جالبی پیدا کردیم در این دوره. و بعد یک سری سکه های مسی پیدا شده که نشون میده بزرگان ایرانی یا یک سری از نجبای ایرانی همراه با امویان سکه ضرب میکردن و در حقیقت قدرت رو مابین خود تقسیم کرده بودن و مسلط ایران حکومت میکردن. این چه نیست که عراق اومدن و همه رو ثابت کردن و فقط سر کار بودن. اوضاع خیلی پیچیده تر از اون هست. عرب نمیتونستن به راحتی بر سلط ایران و شاید ما میتونیم بگیم از آمودریا تا رود فرات رو به این صورت تسخیر کنن، از بزرگان ایران کمک بگیرن که بتونن قدرت خودشون رو نگه دارن اونجا.
شاخصه ایران شناسی نسل شما شده دیگه، مثلا به جز شما حالا اسمای دیگه که تو همین برنامه بودن قبلا همین نقطه نظرم ارائه دادن و شواهدش رو گفتن، پروانه پورشریعتی بوده و فرشته داوران.
بله بله، و چند دیگه از دوستان هستم و همچنین همکاران خارجی که دارن سعی میکنن این دوره رو نه که فقط بخوایم کنار بزنیم باورهای قدما رو، ولی خب در تاریخ نگاری و مطالعه تاریخ این سنت دیگه، هر نسل باید بر اساس منابع جدیدی که پیدا شده دوباره تاریخ رو رقم بزن. سعی میکنیم نشون بدیم که این تاریخ اواخر دوره ساسانی و اول دوره اسلامی چقدر پیچیده تره و چقدر جالبه و چگونه این رابطه ما بین خود مردم ایران و بزرگان با عرب مسلمان یا عرب بوده و چگونه در همون 100 سال اول یا 200 سال اول این روابط و قدرت تغییر پیدا میکنه.
و بعد در تاریخ 20 اردیبهشت اون وقت در لندن به مفهوم ایران باستان اشاره کردین، استفاده و سوء استفاده از مفهوم ایران باستان در مباحث معاصر در میان ایرانیان.
در حقیقت صحبت هم این بود که چگونه از اواخر دوران قاجار تاریخ باستان یک شیفتگی به وجود میاره که این دولت ها یا سلسله ها از اون برای حقانیت خودشون استفاده یا سوء استفاده میکنن و در برابر این استفاده سوء استفاده مردم و مکتب‌های فلسفی، حالا میشه گفت یا مذهبی، چگونه عکس‌العمل نشون دادن به این استفاده و سوء استفاده. ما مثلا در دوران پهلوی بهتر اطلاع داریم، ولی این مسئله برمیگرده به دوران قاجار که یک سلسله خودش رو به سلسله‌های باستانی ایران ربط میده. این ایده این که کوروش فرد بسیار بزرگی بوده و سلسله هخامنشی رو دوران پهلوی نیست که فقط باب میشه با جشنهای 2500 ساله و سال 1971 سال کوروش کبیر، بلکه میبینیم که متفکران دوره قاجار مثل میرآقاخان کرمانی و غیره دارن این مسئله رو باب میکنن و دربارش مینویسن. برای همین این مسئله برمیگرده به پیشتر از اون چیزی که معمولا دوستان در سر دارن یا به فکر دارن.
بعد اون وقت این از نظر شما چه موردش سوء استفاده به شمار میره که به جای اینکه تاریخ نگاری باشه تاریخ ستاییه؟
ببینیم، من فکر میکنم اصلا تاریخ ما سیاست زده شده یا هست یا بوده. یعنی ما نمیتونیم تاریخ رو به صورت یک علم دنبال بکنیم. اینکه باید تاسفه در بسیاری مواقع مخصوصا تاریخ ایران باستان، یعنی یه گروه پیدا میشن که برای اینکه بخوان حالا یه دولتی رو یک سلسله رو بکوبن تاریخ دوره باستان رو کاملا نفی میکنن. یک سری به خاطری که با یک سلسله دیگه مشکل دارن و مسئله سیاسی به پیش کشیده شده سعی میکنن دوره باستان رو بیشتر از اون چیزی که اصلا واقعیت داره جلوه بدن. و البته منظورم این نبود که سلسله هخامنشی سلسله بزرگی نیست یا سرسری، ولی این که مثلا آریایان از ایران اومدن و نمیدونم ایران میدونید بستر تمدن بزرگ باستان بوده، بزرگترین تمدن بوده، این مسائل بیشتر مثلا میگم برمیگرده به همین مسائل عقیدتی تا به مسائل تاریخی. کار تاریختون اصلا این نیست. کار تاریختون اینه که گذشته رو بسنجی، مطالعه کنی، ببینی مشکلات چی بوده و چطور شده که حالا تاریخ ایران به اینجا کشیده شده و ما الان در این دوران هستیم، چه وقایعی به وجود اومده که منجر به ایران امروزی شده.
4 روز بعد از اون سخنرانی در لندن به آکسفورد رفتین، 24 اردیبهشت. سخنرانیتون در آکسفورد اسمش بود خانواده، حاکمیت و گرویدن به دینی دیگر در میان زرتشتیان.
اونجا درباره همین اثرات اومدن عرب مسلمان به ایران و عکس العمل ایرانیان زرتشتی، مخصوصا در رابطه با انحصار وراثت، رابطه خانوادگی صحبت کردم که چگونه با اومدن مسلمانان و برها گرویدن بسیاری از ایرانیان به دین اسلام چه مشکلاتی برای خانواده های زرتشتی به وجود اومد و چگونه سعی می کردند که این خانواده ها با استفاده از قوانین و احکام دین زرتشتی ثروت رو ما بین برحال فامیل خودشون نگه دارن که برحال فقیر نشن. البته این کار رو میتونن برای مدت کوتاهی بکنیم. ما میدونیم که در قرن 9 میلادی تقریبا تعداد کثیری از ایرانیان به دین اسلام گرویده بودند و در حقیقت این جامعه مرفه زرتشتی کم کم داره ثروتش رو از دست میده. یعنی در حقیقت یک مطالعه تاریخ اقتصادی خانوادگی بود در آکسفورد که درباره صحبت کردم.
و بعد همین روز دوشنبه 26 اردیبهشت آخرین گفتارتون درباره مفهوم باستانی ایران شهر بود، از آمودریا تا فرات، در مؤسسه شرقشناسی لندن سوئز که الان خسته از اونجا به لس آنجلس برگشتین و داریم گفتگو میکنیم.
صحبتم این بود که ایران شهر به صورت یک واژه ولی یک مفهوم مهم فرهنگی برای 1000 سال خدمت داشته، از سال 200 میلادی تا 1200 میلادی که میشه ما این دوره رو به صورت یک دوره منسجم مطالعه کنیم و باید اصلا درباره این رشته کرسی وجود داشته باشه. ما این مشکلی که داریم در باره تاریخ ایران حالا در مقابل تاریخ عرب و غیره اینه که میگن خب ایران یک کشور در مقابل این که مثلا عرب 15 تا 20 تا کشور هستن و برای همین خب موقع کرسی تاریخی به وجود میاد برای دوران قبل از دوران معاصر، یعنی قرون وسطا و باستان، معمولا برای تاریخ اسلام و عرب هستش و یا حالا برای تاریخ دول ترک زبان. من صحبتم این بود که ایران شهر یک مفهومی داره، یک بار فرهنگی داره از دوره ساسانی تا اومدن مغول‌ها که از آمودریا تا فرات وسعت داره و در حال دول مختلفی امروز در بر میگیره دیگه، فقط ایران نیست، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان غیره و اینها یک فرهنگ مشترکی دارن. ساسانیان اینها رو به وجود آوردن از لحاظ داشتن یک تاریخ به نام خدای‌نامه یا شاهنامه، به تمام این مردم اون رو میشناسن و در اون بُعد تاریخی و فکری کار میکنن. یک سری داده‌های ساسانیان دور ندارن که اونها همه اینها رو قبول دارن. خب این به نظر من خیلی مهمه و کمتر درباره صحبت شده و این توصیه من هست برای پیشبرد مطالعه ایران شهر یا دنیای ایرانی در قرون وسطا و پس از باستان.
یعنی اینکه از آمودریا تا فرات و بهش به صورت یک حوزه فرهنگی واحد میشه نگاه کرد، با پذیرش اینکه سالهاست به کشورهای مجزا تقسیم شده که یکیش هم ایرانه و لزومی هم نداره که مرزها به نفع این یا اون کشور دوباره از نو ترسیم بشه تا گذشته و حال همه این کشورها رو با این نگاه بهتر بفهمیم. درسته؟
کاملا مثلا من همین هستش که یک فرهنگ منسجم وجود داره که ساخته ساسانیان هست و این رو ما میتونیم زیر نام ایران شهر مطالعه کنیم.
مشروع گفتگوی مفصل با تورج دریایی درباره این گفتارها به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا.
پیک فرهنگ.